حجاب و عفاف یا تضعیف و محدودیت آن در سطح جامعه دارند. در بررسی عملکرد رسانه‌ها دو رویکرد کلی نسبت به آنها وجود دارد: یک، بازنمایی، و دو، شکل دهی. در رویکرد بازنمایی این باور مطرح است که رسانه‌ها در حال بازنمایی واقعیت جامعه هستند و تصویری نسبی از واقعیت جامعه در رسانه قابل بازیابی است. در رویکرد شکل دهی باور بر این است که رسانه افزون بر بازنمایی، غیر مستقیم در حال شکل دهی آن نیز می باشد. این نظریه برخواسته از رویکرد روانشناسی اجتماعی بوده و بیشتر درباره فرایند جامعه پذیری مطرح است. این بدان معناست که رفتارها و نگرش‌های اجتماعی در یک فرایند ترکیبی از اشخاص برجسته پیرامونی، گروه‌های مرجع و قدرت‌های فرهنگی از جمله رسانه‌ها آموخته می‌شوند. امشب در برنامه انعکاس به این سوال پاسخ خواهیم داد که عملکرد رسانه‌های فارسی زبان در ایران و جهان نسبت به مسئله حجاب عملکردی بازنمایانه است یا شکل دهنده. لطفاً شنونده برنامه انعکاس امشب باشید.
به حضور شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. در واقع این سوالی که در آیتم هم مطرح شد رو و موضوعاتی که در قسمت اول مطرح کردیم، همینک در خدمت سرکار خانم میرشفیان هستیم که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. در بخش اول هم بهشون زحمت دادیم و مطالبی رو فرمودن. خانم میرشفیان، در حوزه اغنا آیتم رو هم حتما شنیدید.
بله.
این که در واقع چه کار بکنیم که این نسل جدید رو بتوانیم اغنا بکنیم. خانم قنطورش خیلی تاکید دارن که
بله،
موضوع
بله.
اغنا مخاطب خیلی اهمیت داره. حالا ایشون مطالبی هم در مورد مخاطب شناسی دارن که در ادامه از ایشون میپرسیم. در خدمت شما هستیم.
بحث به خیلی جای خوبی رسید، چون من خیلی دارم میخواستیم بحث رو بکنم که اقناع صدا و سیمای ما در چه وضعیت و حالیه، ولی راست حقیقت به خودم اجازه شو نمیدادم.
خانم میرشفیان اگه اجازه بدید من یه سلام خدمت آقای دکتر روستازاد استاد دانشگاه شریف هم داشته باشیم. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای روستازاد.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه.
سلامت باشید. ما صحبت‌های خانم میرشفیان رو میشنویم. بفرمایید خانم میرشفیان.
من از ادب به احترام استاد بزرگوار خودم آقای دکتر استاد دارم. من بحثی که شما گفتید بحث اقناع خیلی مهمه.
بله.
ولی متاسفانه رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران از بحث اقناعی جهان از نظر علمی خیلی عقبه. ببینید، بحث اقناع نیاز به فلسفه، کلام و منطق دارد.
بله.
پایش اینه، تو دنیا مثلا حدود 15 سال پیش ما بررسی کردیم، ما 13 تا نوع مثلا تو منطق مزفر فلسفه میخوندیم تو دانشگاه، بعد یه مقدارم کلام جدید و تمام شد و رفت. و ولی اون موقع 15 سال پیش در رسانه‌های جهان 159 منطق و فلسفه رو درست کرده بودن که مخصوص فلسفه در رسانه بود. ما قبول نداریمشون، ولی چرا ما 159 منطق و فلسفه اقنای حق بودن خودمون رو نداریم؟ چرا رسانه ملی ما از نظر سطح علمی خیلی عقبیم؟ ببینید، حالا من اسم نمیارم، یک رسانه به این آقای منحوس بوش میگه که اگه من اعلام کنم در رسانه حالا که شما فوت کردی، 3 ماه طول میکشد که شما اینو اثبات کنید. ببینید اون از چه اقنایی استفاده میکند برای مردمش؟ ولی ما صدا و سیما ما اصلا بحث اغنا نداره، بحث فقط سرگرمی داره، بحث گذران وقت و اوقات فراغت رو داره. بحث اغنایی بحثیه که باید از منظر علمی حتما محتواش توسط اساتید بزرگواری تولید شود و متخصصین بحث فلسفه و منطق و روانشناسی، جامعه شناسی، اینا همه با هم در یک کارگروه خروجی محتوا بدهن. ولی ما هر کس یک کارگروه داره، فلسفه، یکی منطق، یکی روانشناسی، یکی جامعه شناسی، یکی، و بعد جدا جدا هم برای همدیگه نظری. خب این هیچ وقت خروجی نداره تو اغنا. اغنا وقتی انجام می شود که ما جمعی این علوم رو با بروز کردنش و به ادبیات بروز درآوردنش می تونیم جوان امروز رو اغنا کنیم. اینو رسانه من ندیدم. من تو رسانه جمعی ایران هم چیزی رو هنوز بحث، البته فقط حجاب و عفاف میگم، تو بحث حجاب و عفاف ما اغنایی در رسانه کار نکرده ایم و همچنین تولید علمش هم نکرده ایم. ما تولید علم اغنای عفاف و حیات، احتیاج به تولید علم و نظریه پردازی های جدید با علم روز و ادبیات روز داره. ما همچنان استنادهای حرفامون به کتاب های 40 سال پیش، کتاب های 50 سال پیش، و این کتاب ها همه خوبه، ولی باید ادبیاتشون و باید فلسفهشون و باید منطقشون به روز بشه و ما اینو نداریم متاسفانه. چون نداریم توانایی برنامه اغنایی ساختن در صدا و سیما نداریم، توانایی گفتمان اغنایی هم نداریم. میان وقتی اونا 150 تا فقط میان سفسته برای رسانشون تولید میکنن 15 سال پیش، ما حتی یه دونه الان شما به من بگید که مثلا ما 10 تا چه میدونم صغرا کبرای جدید چیندیم و یک علم نظریه جدید دوست. نه، بعدش هم این بحث من با نظریه پردازی فرق میکنه. با یه موقع میگیم نظریه جدیدی در خصوص حجاب عفاف بدید، نه، نظریه دادن با تولید محتوای علمی اغنایی. حالا ایشالله که آقای دکتر استاد و خانم قندفروش این حرف منو یه مقدار شاید بازتر کنن و بستش بدن، به خاطر اینکه اینا استادهای بنده هستن. ولی من این بحث رو واقعا از صدا و سیمای خودمون میخوام که زحمت باید بکشن، کارگروه های تخصصی درست کنن که از اساتیدشون تولید فلسفه کنن، تولید منطق جدید اقنایی کنن، تولید کلام جدید بکنن، نه اینکه منتظر بمانن نیروهای مثلا الهیات بیاد. نه، الهیات و اینها و دیگر، یعنی یه چیز بین رشته‌ایه، نمیشه من بگم که آره مثلا یک گروه خاص فقط بشینه اینو در بیاره. ما تو خیلی از برنامه‌ها باید این کارو انجام بدیم، ولی متاسفانه تو اغنا صدا و سیما من ندیدم هنوز.
بله، خانم شفیعیان، در یک عبارتی که داشتید در مورد رئیس جمهور اسبق آمریکا، فکر کنم آقای روبرت مورداک در واقع رئیس شبکه فاکس
نیوز. خب من گفتم شاید تبلیغات بشه.
نه ایشون،
بله، ببینید چیکار کردن که مردمش اونقدر اعتماد دارن به این روزنامه.
نه، من می‌خواستم جملهش یادم افتاد، فکر کنم ایشون آقای روبرت مورداک گفته بود که اگر من اعلام کنم در شبکه‌ام که آقای ترامپ فوت کرده، ترام شاید چندین ساعت چندین روز باید وقت بذاره که اثبات کنه زنده است.
سه ماه طول میکشه تا ایشون اثبات کنن که زنده است.
بله، البته جمله خوبی که ما نقش در واقع تأثیر رسانه رو در واقع مورد بررسی.
بله، چطور اعتماد و اغنایی کار میکنن. اعتماد، اعتبار، اینا جملاتی هستش که ما باید بیشتر روشون سرمایه گذاری کنیم روی جامعهمون.
بله.
دهه 50-60 ایران روی اعتبار و اعتماد کار کرد، یعنی روی اعتمادشون و اعتبارشون بازار و اقتصادشون میچرخید، اعتقاداتشون تو جامعه برپا بود. ما الان اعتماد و اعتبارمونو یک مقدار کمی، خیلی کم بگم، ولی از دست داریم میدیم.
بله.
و این هم همون چیزیه که باید اقناع کنیم تا اعتبار و اعتمادمون برگرده.
بله. اگه اجازه بدید آقای روستازاد هم در واقع آقای دکتر بله. رو دعوت کنیم. آقای دکتر عرض سلام بله. مجدد دارم خدمتتون. آقای دکتر در واقع ما تو بحثامون به این مسئله هر دو مهمان عزیز عنایت کردن، سرکار خانم دکتر قندفروش که تو استودیو هستن و سرکار خانم میرشفیان که به طور ارتباط تلفنی در خدمتشون هستیم، که رسانه مهم است، اهمیت داره، تاثیرگذار بر موضوع حجاب عفاف، و بحثامون رسید به موضوع اقناع که در واقع تخصص از ایتالیا هم هست. در حوزه اقناعی برای این مسئله حجاب عفاف از نظر شما چه باید کرد، علارغم اینکه رسانه‌های معاند دارن عملیات روانی میکنن در حوزه سبک زندگی، فضای مجازیمون هم شما استحضار دارید که الان چه وضعیتی داره، چه کار باید بکنیم که نسل جوانمون رو در مورد ارزش‌های خودمون به صورت اقناعی جلو ببریم کار رو، آقای دکتر؟
بله، خب سوال خیلی چیزیه. من یه چند کلمه رازیه
بفرمایید در خدمت.
بله، ببینید ما در جامعه همون وضعیتی که الان حاکم هست یک معمولیت گمشده داریم.
بله.
یعنی جامعه ما در مجموع به عنوان یک هدف و یک معمولیت نیست. اگر ما اینه میخوام به عنوان مقدمه هست
خواهش میکنم.
ببینید اگر ما جامعه همون یه جامعه باشه که هدف داشته باشه، معمولیت داشته باشه، در پرتو این معمولیت و این هدف میشه هر چیز رو در واقع استدلال برش گفت و به قول فهم شما اقناع کرد. خب
بله.
الان مثلا شما وارد جامعه مثل آلمان بشین، من چند وقت پیش یه سفری داشتم، جالبه که توی جامعه مثلا از شما 7 صبح 8 صبح ببینید یهو همه خیابانه شروع بشه، بعد یهو همش خراب میشه، خبر دیگه نیست، ساعت 4-5 بعد از ظهر که دوباره شروع میشه، بعد دو مرتبه 6 بعد از ظهر خبر میشه. این جامعه یعنی چه؟ یعنی یک معمولیت داره، با البته معمولیت هم تولید صنعت و مسائل مرتبط با این. پس دو تا پیک شما میبینید، پیک ترافیکی نشون دهنده وجود یک معمولیت و این هدف به جامعه هست.
بله.
خب جامعه ما یا جامعه دیگه اینو بخون نمیبینید. اگر ما تو جامعه مون یه معمولیتی تعریف کنیم که این جامعه میخواد در مجموع دست به دست هم آهاد این جامعه در رابطه با مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فرهنگی و همساله ها تولید محتوا بکنن و یه اهداف رو دست بده کنن. خب؟
بله.
در اصلا خیلی شما راحت میتونید استدلال کنید که جامعه که دنبال یک هدف هست نباید مسائلی که اون از هدفش دور میکنه مانع کارش بشه. خب طبیعیه که توی حجاب شما وقتی که اگه حجاب تو جامعه باشه هر کسی سرش به کار خودشه، ولی اگر حجاب رو شما برداری خب طبیعتا صحنه جامعه میشه صحنه نمیدونم بیرس رو شده دارم مثلا دلوری و نمیدونم امثال اینا، درسته؟
بله.
حاجقا شریعتی رئیس دانشگاه علامه رو معلوم یاد کنن که میگو از اون موقعی که ما مسائل حجاب رو در حال خیلی جدی بهش رسیدیم عملا چند نمره دانشجویان رفته بالا. ترجمه میکنید این به روایت سند و مدرک آمار هستش با، یعنی وقتی که ما جوانه خودمون چه پسر و چه دختر برشون به کار خودشون گرم کردیم، چه درسه چه قره درسن ها، خب این طبیعتا عمل کردشون نمایدشون بهتر انجام میدن تا قبل. بنابراین من به نظر
آقای دکتر این زاویه استدلالی منطقی میشه، درسته این پژوهش؟
کاملا. شما ببینید توی یه دونه کارخونه، توی یه دونه اداره، مدیریت اون اداره یا کارخونه میگه آقا ما باعث در آخر این ماه اینا تولید کنیم، طبیعتا شما نگاه کنید ببینید چه آقاشون چه خانم ها چه ایران چه خارج ها چه آمریکا هم شما بگه همینه عوضا اصلا مسئله از مسائل غیر کاری شما نمیبینی، کاملا اقناعی. هر کی که دنبال کار خودشه و اگه غیر از من باشه بلافاصله اخراج میشه یا تذکر میگیری امثال ها. جامعه همینه به صورت اقناعی شما دیگه جامعه صحنه اصلی جامعه در واقع چیه؟ صحنه کار و فعالیت و تلاش هست برای رسیدن به یه اهدافی. این هم اگه بخواد باشه آدم و غیر از اون مسئله دیگه نباشه که حواسه رو پرت بکنه و نهایتا عملکرد بیر کنه. در این صورت هستش که به نظر من هر کسی رو شما با این منطقه بسیار ساده که اصلا مذهبی هم نیست، کاملا یه منطقه مدیریت اجرایی داره، شما میتونید بگید که در واقع حجابی باید از اون باشه که هر کسی سرش به کار خودش باشه. چون در غیر این صورت باشه فقط بسیار وقت و توجه در واقع جامعه ما معقول میشه، مصروف میشه به چیزی که اصلا تو معمولیت جامعه نمیگنجه.
آقای دکتر این خیلی تو سطح نمیمونه، یعنی ما اگه بخوایم این باور و ارزش بشه و به اعتقاد اون جامعه تبدیل بشه چیه؟ این درسته ما در میتونیم یک مأموریتی تعریف کنیم که موضوع انجام بشه، اما بله. اگر بخوایم نهادینه بشه چه کار باید کرد؟ البته خانم دکتر قندفروش بکنم اگه نظری دارید بفهمید خانم دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر، خیلی خوشحال هستم که امشب ما اینجا در خدمت شما هستیم. آقای دکتر استفاده کردیم از مباحث شما و خب برای من شاگردی کردم در خدمتتون و خیلی مغتنم بود. من فقط می‌خواستم خدمت حضرت عالی اینو عرض کنم یا اینو به صورت سوال بپرسم که ببینید اگر ما با این فرمایشی که شما می‌فرمایید بخوایم با این زبون با جوانامون صحبت کنیم، خب اونا مثلا اینو میگن مطرح میکنن که خب دانشگاه خارج از کشور اگر دانشجو خیلی رشدم دارن اونا بینشون یه همچین موردی نیست، یعنی اونا پوشش مثلا به عنوان حجاب مطرح نشده بینشون، در صورتی که قوانین اونجا و حالا شما میدونید دیگه سختگیریایی که هست، قوانینی که هست، بعد اینکه دانشجو با هر لباسی نمیتونه ظاهر بشه، محیط دانشگاهی ضرورتایی رو میطلب که باید رعایت کنیم. و این نهایتا اگر خیلی قشری بخوایم ببینیم و خیلی فقط رو رو ببینیم اینه که خب اونا بینشون این حجاب وجود نداره و اونا خیلی دارن میرسن به کاراشون، به فعالیت های علمیشون میرسن، مدارج علمی رو طی میکنن. من با این زبان میتونم جوون ایرانی مقانع بکنم به نظر شما؟
ببینید اولا من این نکته رو توجه بذارم که حجاب پوشش.
بله.
حجاب یعنی اون افت چشم و توجه که چه پسرش و چه دخترش نسبت به جنس مخالف در واقع خیلی باز و بدون ملاحظه در واقع توجه نکنن. اگر اینو بگیرن درسته که پوشش یک نوع پیشرفته از حجاب هست، ولی اینو بعد میگم که توی جوامع غربی و دانشگاه غربی واقعا از این جهت که نگاه بکنید خیلی وقتا اصلا بعض وقتا میبینید که بعضشون از ما هم بهتره، یعنی این آقا پسر نسبت به دختر خانم و به عکسش توجهی نداره، مادن درست خودشونو میکنن. این نقطه اول.
بله.
نقطه دوم چی میگه که اینا کاملا دارن حرکت خوبی رو انجام میدن؟ ما خب دانشگاه کانادای درس خوندم، خارج از کشور سالها بودم، خود این توجه به جنس مخالف انصافا خیلی از توجهات رو به خودش جلب کنه، حتی در جامعه غربی و عملا عملکرد میاره پایین. این که ما در مجموع میبینیم که جامعه غربی عملکردی دارن در مجموع همه عوامل در جامعه حاکمه، اینطور نیست که اگر چون حجاب ندارن و توجه به همدیگه دارن علیرغم این قضیه عملکرد خوبی دارن. نه، خیلی از عملکردهای جوامع غربی هم به واسطه همه توجهات غیر اخلاقی و غلط عملا دچار آسیب میشه. من مثلا توی الو
بله ارتباطتون وسته
دانشگاه خودمون، مثلا من یادمه که یه واقع دیدم دوتا از همکلاسیام یه آقا و یه خانوم در واقع صبح با هم آمدن، من تبریک گفتم بهشون، گفتم که من نمیدونستم شما ازدواج کردید و حالا زودتر تبدیلی میگفتم میکنه هدیه دقیقا میدونم خدمتم. طرف به پسر من گفتم که ما نه ما ازدواجی نکردیم. گفت آخه من با هم اومدیم. گفت نه ما فقط هم خونه. ببینید همین هم خونه بودن بسیار اتفاقات میفته، بسیار کافیه تا اتفاقا اون آقا وان خانم شاید اول دانشکده نبودن، بعد اون جزء کسانی بودن که عملکرد علمی و درسیشون خیلی پایین بود. پس بنابراین در خارج از کشورم که در واقع حجاب نیست، این سوء اثر رو شما دارید میبینید. مضافه اینکه حجاب به معنی عفت چشم اینها در واقع خیلی هاشون دارن و به واسطه اون در واقع رعایت بعضی مسائل میکنم. اما یادم منشی دانشکدهمو میگفت که من ساعت 5 به بعد اجازه نمیدم که بچه ها تلویزیون نگاه کنن. گفتم چرا؟ برو دارم میگم گفت به خاطر که از ساعت 5 به بعد فیلم های نمایش داده میشه که عملا در چارچوب ذهنی یک بچه هایی من که توی سن و سال مثلا نوجوانی هستن در واقع نمی کنجه. پس برای اونا هم اشکه اونا که از حجاب، از عفت چشم، از عفت در واقع بدن رو دارن که روایت میکنن. باید خب بله نمونه پیشرفته اون که ما داریم به عنوان حجاب و پوشش اسلامی هست چون ندارن به طبیعتا آسیب بیدن.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. در واقع ببینیم داره نظر خانم دکتر قندفروش رو شاید میخوان نکته اضافه کنم، ببینیم بعدم با خانم شفیعیان صحبت میکنم. بفرمایید خانم.
بله من اگر اجازه بدید اون صحبتی که داشتیم، سوالی که شما در مورد اینکه برنامه سازی چجوری باید باشه، اگر
بفهمید
حالا هم در ضمن تایید فرمایش آقای دکتر من میخوام اینو عرض کنم.
در واقع دکتر اذعان کردن که توی غرب هم افرادی که با حجاب هستن و مسئولیت دارن در واقع عملکردشون هم در واقع تاثیرگذاره.
بله بله و خب قوانینی که اونجا تو دانشگاه ها هست، من میدونم مثلا دختر من خارج از کشور درس میخون، هیچ استادی حق نداره اگر دانشگاه زمانی بفهمه که استادی با یک دانشجو حال رابطه دوستی یا رابطه عاطفی برقرار کرده، قطعا به اخراج اون استاد میانجامه. یعنی قوانین سفت و سخت اینجوری هم دارن. یا مثلا بعضی دانشگاه ها اصلا دانشجو نمیتونه از هر زیورالاتی استفاده بکنن، هر نوع لباسی بپوشن. و نشون دهنده این هست که ما فکر میکنیم که این نظم و مثلا ما بر جامعه خودمون دیدیم، در صورتی که تمام دنیا اینجوری هست. آیا شما میتونید در مهد آزادی مثلا فرانسه یه نفر با پیژامه میتونه صبح تو خیابون را بره؟ حتما پلیس دستگیرش میکنه، اجازه نمیده که.
قواعد رعایت.
بله باید قواعد رعایت بشه. و بعضی وقتا ما میبینیم که بعضی مدیران شرکت ها اصلا توی اون استخدامی که دارن، فرم استخدامیشون میگن که مثلا به جز کت دامن و کت شلوار حق ندارید شما لباس دیگه بپوشید، آرایش باید حتی با موی بسته، یعنی حتی موی باز افشان رو خیلی هاشون قبول ندارن. حالا یه برخیشون قبول ندارن و اینا نشون دهنده این هست که بالاخره هر جامعه‌ای برای نظم اجتماعی خودش قوانینی داره. اگر ما حتی بخوایم این موارد رو از نگاه شهروندی و نگاه نظم اجتماعی ببینیم که قابل رعایت هست و چون قانون مملکت هست و ما اخلاق رو میگیم، اخلاق چیزی هست که طبق قانون باشه، چه قانون مملکت چه قانون دینی. و کسی بی اخلاقه که قانون مملکت و قانون دینی رو رعایت نمی کنه. کسی دزدی میکنه قانون مملکت رو رعایت نمی کنه دیگه، پس این یه بی اخلاقیه. اگر ما بیایم اینا رو به این صورت با مردم صحبت کنیم که کسی که هنجار اجتماعی رو میشکنه با لباس ناجور پوشیدن و رعایت نکردن حدود، فکر میکنم شاید برای خیلی از شهروندهای ما قابل درکتر و قابل فهمتر باشه.
خب این نگاه در واقع آقای روستازاد نگاه منطق و شما هم تایید کردید به لحاظ استدلالی هم اینها رو میشه بیان کرد. یعنی تحقیقاتی در دنیا ما میتونیم بیان کنیم که نشون میده در جایی که قواعد مقررات در حوزه پوشش رو در واقع و حجاب رو رعایت کردن، حالا به تعاریف خودشون اونجا تو زندگیشون تأثیر داشته.
بله.
حالا ما میایم یه لایه بالاتر، مثلا ما میخوایم در واقع از این موضوع هم بالاتر بریم، یعنی این رو تبدیل کنیم به نگرش و رفتار جامعه که اعتقاد قلبی پیدا کنه مخاطب به موضوع حجاب. بله. اینجا چی کار باید کرد؟
ببینید من حالا در ادامه اون صحبتی که با هم داشتیم شما سوالی فرمودید، من سوال رو یه قسمتش رو پاسخ دادم، قسمت همون موضوع مخاطبمون. ببینید رسانه ما یه رسانه‌ای هست که وجوه مختلفی داره. من باید خدمتتون عرض کنم پایان‌نامه دکتری ما توی موضوع ارائه الگوی مقابله با تهدید نرم برای سازمان صدا و سیما نوشتم و انقدر این موضوع گسترده بود که من بعدها فهمیدم که خب میتونستن خیلی موضوع راحت تری انتخاب بکنن، به خاطر اینکه صدا و سیما هم تو حوزه های فرهنگی به مسائل میپردازه، هم حوزه اقتصادی میپردازه، هم حوزه دفاعی میپردازه، هم حوزه های اجتماعی، ورزشی، آموزشی و امثال هم. و این کار من خیلی سخت کرد
که
من
بله
من همه اینا رو بررسی کردم و حالا برای برنامه سازه محترم سازمان تو حوزه های مختلف من سرفصلایی رو معرفی کردم که برای اینکه بخوام برنامه سازی مثلا تو حوزه اقتصاد بکنن با توجه به کار پیمایشی که ما انجام دادیم و حالا پرسشنامه های دقیقی که با کمک اساتید تهیه شد، ما یه کار خروجی حالا نسبتاً متوسطی رو تونستیم ارائه بدیم تو این زمینه. میخوام عرض بکنم که صدا و سیما با توجه به این گستره بسیار زیاد و گسترده مخاطبین، قطعاً وقتی میخواد برنامه‌ریزی بکنه برای یه همچین موضوع و یه همچین خلاصه مؤلفه‌ای که بسیار مهم هست، قطعاً باید مخاطب شناسی خودش رو بکنه. حالا من بعضی تعارضا رو میخوام خدمتتون عرض کنم. مثلا برنامه کودکی که صبح به اسم نهال و شبکه پویا که برنامه نهال هست و برنامه بله. پویا جوری مستقیم میپردازه به موضوع حجاب. مثلا دختر خانم کوچولو میاد، من حجابم رو رعایت میکنم، من دروغ نمیگم چون خدا دروغگوها رو دوست نداره. ببینید اینا هیچ وقت نخواهد تونست که اگر توی مثلا سنین اولیه زندگی ممکنه یه موقعی یه کار مثلا تقلیدی بچه انجام بده، ولی این نخواهد تونست نشست کنه تو فکر این بچه،
شاید سطحش بله کمتر از اون
بله در مستان. صورتی که ما ببینیم خارج از کشور آموزش‌های اساسی رو تو سنین کودکستان اینا جوری به ذهن بچه هاشون میرسونن و جوری تو ذهن بچه ها میگنجونن که این تا آخر عمر تو ذهن بچه ها میمونه. شما من الان مثال مثلا مهد کودک های یا کودکستان های فرانسه رو بزنم که آشنا هستم با روش اونا. اول اینکه یک دونه مربی غیر فرانسوی رو نمیذارن تو مهد کودک کار بکنه، در صورتی که تو رده های دیگه تحصیلیشون اجازه میدن. حتی کسی که مثلا یه خانم هندی با یه آقای فرانسوی ازدواج کرده مقیم فرانسه به حساب میاد ولی فرانسوی الاصل نیست، اون اجازه نداره مربی مهد کودک باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا برنامه دارن بر بچه هاشون
این
بله بله و تمام آموزش های اساسی شهروندی رو و آموزش هایی که انتظار دارن نهایتا این فرد بزرگ شد، چون میدونید دیگه اونجا از سن تکلیف از سن بلوغ دیگه هر کسی با دولت در ارتباطه، یکی نمیتونه بره بگه مثلا دختری 16 سال است بره بگه مثلا این کار دخترم و بیمهشو من میخوام انجام بدم، میگن نه خودش باید بیاد کارشو انجام بده، چون دولت خودش رو طرف بچه ها میدونه و یه دونه یه دونه با شهروندا میخواد مرتبط باشه، این آموزش ها رو از کوچیکی به بچه ها میده. ببینید ما اگر میخواییم برای بچه های مملکتمون کار کنیم و باید از این سن کار بکنیم، این یه برنامه‌ریزی دقیقی میخواد. این که مستقیم من بیام میگم من حجاب دارم چون حضرت فاطمه زهرا با حجابا رو دوست داره، اصلا بچه کوچیک من چه تلقی از وجود ارزشمند و گرانمایه حضرت زهرا داره که بگه من چون ایشون حجاب داشتم منم حجاب دارم. مخاطب شناسی توی رسانه متاسفانه ضعیف هست. ببینید من نمیخوام بگم که رسانه کار نمیکنه، واقعا من به عنوان کسی که خودم توی این سازمان کار کردم میدونم خیلی کار انجام میشه و کارا انجام شد، بعضی اشتباهی کار درست انجام دادن، واقعا بعضی وقتا یه جوری شدم شاید اصلا نیت تایید کننده این نبوده ولی کارا خیلی خوب شده، بعضی وقتا واقعا با نیت درست کارا درست انجام شده. آیا ما میتونیم مثلا همین برنامه‌ای که من مثال زدم برنامه سمت خدا رو تاثیرش رو ما منکر باشیم؟ قطعا روی مادران خانواده، اگر دخترای جوان که خیلی هاشون هم میبینن، اگر اونا هم باز چیز نباشن مادر خونه میبینه به مرد خونه به فرزندای خونه منتقل میکنه، پس کار داره تا یه حدی انجام میشه، اما ایدئالای ما رو نمیتونه جواب بده به خاطر اینکه اینقدر وسعت حجمه بالا هست و اینقدر اونا برنامه ریزی شده دارن کار میکنن. ما خیلی باید قوی تر از این با این همه شبکه های عریض و طویل که الان ما را انداختیم و داریم دیگه، ما خیلی یعنی فرصت داریم و همون جوری که عرض کردم خدمتتون زبان دین یک زبان هست برای این که ما بتونیم این مطالب رو به جامعه منتقل کنیم و زبانهای دیگه و ورودهای دیگه از جهات مختلف قطعا به مدد برنامه سازه خواهد اومد برای اینکه بتونن بهترین نتیجه رو بگیرن.
بسیار ممنونم خانم دکتر قندفروش. خانم میرشفیان مدتی باشون در واقع صحبت نکردیم. خانم میرشفیان خدمتشون عرض سلام مجدد. خانم میرشفیان حتما صحبتهای آقای دکتر روستازاد و خانم دکتر قندفروش رو در واقع شنیدید که در واقع آقای دکتر روستازاد بر موضوع صحبت ابتداییشون بحث استدلال و منطق، خانم در واقع قندفروش بر بحث غیر مستقیم منتقل کردن پیام و در واقع لایه‌های پیام رو دیدن و اقناعی عمل کردن تاکید کردن. حالا می‌خوایم صحبت‌های شما رو هم در مورد این دو موضوعی که این دو مهمان مطرح کردن بشنویم. صدای ما رو دارید دیگه خانم؟
بله بله، من در خدمت